دینی شنیده باشیم. اما این که در خصوص بهداشت تن و حالا به نوعی دیگر بخوایم اسمش رو بیاریم، در خصوص طب نکته‌ای داشته باشه و صاحب رساله‌ای باشه و صاحب تألیفی باشه، این رو عرض کردم یا خیلی کم شنیدیم یا اصلا نشنیدیم. فخرالدین رازی از آخرین حلقه های زنجیره دانشمندان بزرگ تمدن اسلامی پیش از حمله و یورش مغول و خاندان بزرگ و شناخته شده ای هم داشته و از نیکو تباران بوده به اصطلاح. به قدری پایه علم و دانش فخرالدین رازی بالا بوده و والا بوده که به او لقب امام دادن، امام فخر رازی بهش میگفتن و در تاریخ ادبیات ما هم به همین عنوان مشهوره. در سال 606 قمری که مصادف بوده با شب عید فطر، در هرات از دنیا رفته فخر رازی. به شما عرض کنم که فخر رازی اساساً و رسماً پزشک نبوده، طبیب نبوده که مثلا فرض کنید همه روزه تو مطب نشسته باشه و توی مثلا بیمارستان مشغول به کار باشه یا تو خونش نشسته باشه و مداوای بیماران رو بکنه. اما اونچه که مسلمه اینه که پزشکی و طب رو به شکل نظری فرا گرفته و در سن 36 سالگی کتاب قانون ابو علی سینا که در طب نوشته شده، فخر رازی اون رو شرح کرده و عرض کنم خدمت شما که این نشون میده که فخر رازی اصول طب کهن رو خیلی خیلی خوب یاد گرفته بوده. برگردیم به این کتاب و این رساله که حفظ البدن نام داره. شیوه نگارش این کتاب، کتاب حفظ البدن، نشون میده که فخر رازی خیلی تلاش کرده که متنی به دست ما بده و متنی فراهم بیاره که راهنمای بهداشتی باشه برای غیر پزشکان، برای مثلا آدمای عادی. و مخاطبش در این رساله و در این تألیف در حقیقت پزشکان یا دانشجویان پزشکی نیستن. این کتاب و این رساله فصلها و بابهای مختلفی داره و البته خیلی رساله بزرگ و خیلی پرصفحه و مفصلی نیست، رساله مختصریه، اما اصول و مهمترین نکته های بهداشت تن و پزشکی رو اینجا گفته. در خصوص پزشکی مثلا جراحی رو نگفته، در حوزه جراحی وارد نشده. نکاتی رو گفته که یک آدم عادی در زندگی روزمره خودش در شاخه های مختلف میتونه ازش استفاده بکنه و بهره ببره. من سعی میکنم که در این برنامه، حالا ممکنه که به یک برنامه دیگری هم کشیده بشه، نکاتی و برگزیده هایی از این کتاب حفظ البدن فخر رازی رو خدمت شما عرض بکنم. در یکی از فصلها در این رساله و در این کتاب با این موضوع مواجه میشیم: اندر مزرت آب سرد. ضررهای آب سرد رو میخواد بگه. میگه که بر معده تهی آب سرد خوردن روا نیست، با شکم خالی آب سرد نباید خورد، زیرا که معده را ضعیف کند و ضعف اعضا پدید آید و تبلرزه بر مردم افتد. میگه باعث ضعف میشه، ممکنه که تب و لرزم بکنیم در دراز مدت ها، و دندانها و عصبها را زیان دارد و دماغ را نیک ضعیف کند. دماغ یعنی اوضاع مغزی، با دماغ فرق بکنه. دماغ وقتی که میگیم مربوط به سر میشه، مربوط به عرض میشود که حافظه و نمیدونم اوضاع مغز و اینها میشه. و جمله بیماری های دماغی، یعنی ممکنه که بیماری های مختلفی که مربوط به حوزه سر و اینها میشه بیاره. و زکام و نزله قوی پدید آید، سرمخوردگی، نزله آبریزشه، آبریزش بینی. البته در قدیم اگر مثلا تراوش های سرازیر شده از مغز سر به بینی وارد می شد بهش می گفتن زکام، و اگه به حلق می ریخ، همین ترشحات پشت حلقی که امروز پزشکان می گن، اینو بهش می گفتن نزله. امروز هم در طب قدیم می گن نزله. و میگه دو تا دلیل هم داره. یکی آن که میان معده و دماغ مشارکت است به واسطه عصبی بزرگ. دوم آن که حرارت معده در رطوبت آب عمل کند، بخاری سرد و غلیظ از معده به دماغ برفرستد و همچنین جگر را سرد کند و ضعیف گرداند. برای کبدم بده، سخت زود بود که به استسقا انجامد. میگه خیلی زود هم ممکنه که به بیماری استسقا شخص مبتلا بشه، کسی که دائم با معده خالی آب سرد بخوره. استسقا هم بیماری است که آتش و تشنگی مستولی میشه به فرد و هرچی آب میخوره باز تشنگیش رفع نمیشه. در بخش دیگری میگه که همچنان که آب خوردن بر معده تهی روانیست، از پس طعام هم به زودی روانیست. میگه همینطوری که آب سرد خوردن با معده خالی درست نیست، بعد از غذا هم فوراً بخوای آب بخوری، آب سرد بخوری، اونم درست نیست. حالا دلایلش چیه؟ میگه چون مردم طعام خورد، مردم یعنی کسی، یعنی هر کسی، معده گرد آن طعام درآید. میگه وقتی کسی غذا میخوره، معده اون غذا رو در بر میگیره، چنان که هیچ گشادگی نماند میان طعام و معده. یعنی هیچ فاصله ای نیست. ما میگیم تو هضم هم همین جوریه دیگه، معده شروع میکنه غذا رو در بر گرفتن و هیچ فاصله ای بین دیواره معده و غذا دیگه نمیمونه، انقدر جمع میکنه خودشو برای اینکه عمل هضم رو شروع بکنه. چون آب خورده شود و آن آب گرد طعام درآید و جدا کند سطح معده را از سطح طعام، لاجرم هضم به واجب نکند. خب آب میخوری، فاصله میفته بین دیواره معده و غذایی که خوردی، هضم درست انجام نمیشه، معده باید بچسبه به غذا، هیچ فاصله‌ای بین دیواره معده و عرض میکنم که خود غذا نباید باشه. آب میخوری، فاصله میندازه، هضم درست انجام نمیشه. یه دلیل دیگه هم میگه، میگه که نیمه زیرین معده دو طبقه است. طبقه بیرونی از گوش است و بالای معده از عصب است. چون آب خورده شود، طعام از قعر معده به بالای معده برآید. غذا که میخوریم قشنگ تو معده مینشینه، ولی وقتی آب میخوری، فخر رازی میگه که غذا میاد بالا، میاد نزدیک دریچه معده. چون بالای معده از عصب است و سرد است، لاجرم هضم تمامت حاصل نشود. اینم یه دلیل دیگه شه. یه دلیل دیگه آن است که اصلاح غذا را قوت میباید کردن، و عمل قوت هاضمه به واسطه حرارت بود. معده باید گرم بشه که بتونه هضم بکنه، چون آب سرد خورده شود حرارت ضعیف گردد و هضم فاسد گردد. آب سرد میخوری، معده که خودشو گرم کرده یهو با آب سرد دچار یه شک میشه به قول خودمون. الان شما یه لیوان مثلا که توش چای داغ ریخته شده رو خالی بکنید، بلا فاصله توش مثلا آب یخ بریزید، چه اتفاقی برای لیوان میفته؟ خب میتره که میشکنه. خب معده که جنسش خیلی لطیفتره، بنابراین هم هضم انجام نمیشه اگه بلا فاصله بعد از غذا آدم آب سرد بخوره، و هم این که باعث زیان رساندن به بافتهای سلولی خود معده هم میشه. خدمت شما عرض کنم یه نکته رو من بگم، و اون این که ممکنه که این سوال پیش بیاد که آقا بهتر نیست که این مطلب رو در رادیو سلامت بگید چون مربوط به پزشکی و اینها میشه. بله، موضوعش مربوط به پزشکی میشه، اما اگر خاطر شریفتون باشه در قند پارسی بنای ما بر این از همون ابتدام همین جوری بوده که در هر رشته‌ای، در هر شاخه‌ای که به زبان فارسی و به ویژه در متون کهن این اتفاق افتاده باشه و نوشته شده باشه کتابی، رساله‌ای، ما از این منظر اون رو در قند پارسی معرفی می‌کنیم، چون یک میراث کهنی است به زبان فارسی و قرار ما هم همینه. حالا میتونه در موضوع نجوم باشه، میتونه در پزشکی باشه، میتونه چه میدونم در هنرها باشه. ما مثلا در تیراندازی اینجا رساله معرفی کردیم از متون کهن، در آداب جنگ اینجا ما رساله و متن کهن فارسی معرفی کردیم. از این حیثه که عرض میکنم هر چیزی که مناسب باشه که خدمت شما عزیزان عرض بکنیم و معرفیش بکنیم و نمونه ها و گزیده از اون رو بخوانیم، به شرط این که جزو متون کهن زبان فارسی ما باشه، در این بخش این کار رو انجام میدیم. ما تاریخ هم گفتیم در قند پارسی، چرا؟ چون به زبان فارسی نوشته شده. اینه که خواستم توضیحی بدم که احیانا اگر نکته‌ای و اشکالی مطرح شد پاسخ رو من عرض کرده باشم. متشکرم از همراهیتون. ادامه این حفظ البدن رو مکول میکنیم به برنامه آینده. سلامت و برقرار باشید. خدا پشت و پناهتون.
لحظات شبانگاهیتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو سبا. شما همچنان شنونده رادیو سبا هستید روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما در این لحظات رادیو سباست. اما دوستان و همراهان شما در این بخش که تا ساعت 6 بامداد با شما همراه هستند، تهیه کننده آقای محمد جوادی نژاد. صدا بردار آقای مهدی عرب. هماهنگی پخش آقای حمید پور اسدی. و بنده سید محمد حسینی تهرانی.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
نسیم بارگاه الهی تو زندگی هر کس که به وضعه خیر و برکت رو با خودش برمغان میاره. اگه قرار لحظه هامون رو با یاد حضرت حق اطراگین کنیم، چه بهتر که از همون آغاز صبح این کار رو بکنیم.
تصمیم ویژه برنامه صبحگاهی رادیو قرآنه که شنبه صبح کلام حق رو به خونه هاتون میاره.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور میدهند در هر طلوع. و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
گاهی وقتا خبرای مهم اما کمتر دیده و شنیده شده میتونن تأثیر عمیقی توی زندگی ما بگذارن، اگه توجهمون به موقع و به جا بهشون جلب بشه.
پارک شهر رادیو تهران فردا از خبرهای جالب و شنیدنی میگه.
تعدادی از اخبار هستن که چون مهم هستن در صفحات مجازی ما دائما دیده میشن و تکرار میشن، اما خبرهایی هم هستن که کمتر دیده میشن و شنیده میشن. این خبرها در میان روزنامه ها و در میان خبرگزاری ها و سایت های خبری توسط محمد حسین هاشمی رصد میشه و در بخش ویژه‌ای در برنامه پارک شهر تقدیم حضور شما میشه. برنامه پارک شهر سعی میکنه به خبرهایی بپردازه که کمتر به چشم شما خورده. از ساعت 6:40 دقیقه صبح تا ساعت 8:30 صبح برنامه پارک شهر رو با اجرای محمد حسین امیدی و سردبیری امیر کشانی و تهیه کنندگی من محمد بخشایش بشنوید. امیدوارم که اون چیزی باشه که دنبالش هستید.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی از جمله کسانی بودند که همیشه در عرصه‌های علمی و فرهنگی انقلاب حضور پررنگ و تاثیرگذاری داشتند و حتی در گفتگوها و مناظرات روزهای اول انقلاب به عنوان تبیین کننده مبانی فکری انقلاب اسلامی حضور پیدا می‌کردند.
روز دوشنبه رادیو گفتگو در برنامه بحث آزاد یکی از این مناظره ها رو پخش خواهد کرد.
بحث آزاد.
پژمان کریمی هستم، مدیر گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو. به بهانه درگذشت حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی، ما تصمیم گرفتیم که از آرشیو صدا نواری رو دریافت کنیم که این نوار حاوی مناظره حضرت آیت الله مصباح با احسان طبری تئوریسین نامدار مارکسیست و فراخ نگهدار عضو مرکزیت سازمان به اصطلاح فدایان خلق و همچنین دکتر سروش بود. موضوع این مناظرات مقایسه جهانبینی مادی و الهیه. موضوع دوشنبه شب 29 دی عامیت و علت حرکت. من از همه علاقمندان دعوت میکنم که این برنامه رو راس ساعت 22 از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز حتما از رادیو گفتگو بشنوند.
آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیف هر کدوم از مسئولین با توجه به جایگاهی که بر عهده دارن باعث میشه مردم در نقش مطالبه‌گر، منطقی و هوشیار عمل کنند.
برنامه فصل نهم رادیو ورزش فردا به بررسی فصل نهم قانون اساسی و وظایف قوه مجریه در قبال ورزش می‌پردازه.
فتانه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه فصل نهم. این برنامه از شبکه رادیوی ورزش در روز دوشنبه 29 دی ماه 99 پخش میشه و ما در این برنامه به بررسی اصول فصل نهم قانون اساسی، اختیارات، وظایف و عملکرد ریاست جمهوری و ربط اون به ورزش صحبت خواهیم کرد. شما میتونین رأس ساعت 13:45 دقیقه شنونده برنامه ما باشید. با تشکر از همراهی شما، رادیو ورزش موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
زمانی که نباشی، که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما نخراشی. اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
زندگی به وقت سبا عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضور شما علاقمندان میشه.
زندگی به وقت سبا،
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، اینجا زندگی به وقت سباست. اینجا یه ایستگاه کوچیک واسه یه اهل دله، واسه اونایی که بین ساعتهای شلوغی روز دلشون میخواد چند دقیقه رو آروم بگیرن و به غیر از پول و کار به چیزهای دیگه هم فکر کنند. اینجا زندگی نه با ساعتهای روی دیوار، بلکه با ساعت دلمون پیش میره. یعنی تا وقتی که دلهامون به هم وصله، وقت برای حرف زدن و گفتن و شنیدن هست. پس با زندگی به وقت سوای امروز همراه باشید.
هوا ما نداشتی هوایی شدن، چه کابوس بی انتهایی شدن. نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه. منو دست بسته تو با قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوه دلش ابری میشه. ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شد یاد منش تو بیا. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بار. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرارتم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون.
زندگی برای خیلی از ماها مثل یک دریای مواج میمونه که در روز هزاران بار فکر و ذهن و جسممون رو دگرگون میکنه. بعضی از ماها اتفاقهایی رو تجربه کردیم که یه لحظه هم تصورش رو نمیکردیم. عبور از تمام این اتفاقات فقط و فقط با یه چیز ممکنه. تحمل. البته تحملی که همراهش تدبیر باشه. آستانه ی صبر و تحمل آدم ها خیلی با هم فرق داره. بعضی ها تا کارت به استخونشون نرسه جیک نمیزنن و بعضی ها با کوچکترین ناملایمتی همه چیز رو به هم میزنن. حتما خیلی هاتون این جمله رو از اطرافیان شنیدین که میگن فلان کس غیر قابل تحمله. یعنی برای توصیف بدترین چیزها از کلمه تحمل استفاده می کنند. بعضی ها تحمل رو با صبر یکی می دونند، در صورتی که صبر بیشتر بار مثبت داره و لزوماً همراه با درد و ناراحتی و اذیت نیست. اما تحمل کردند به خاطر بار منفی که داره معمولاً در مورد چیزهای ناخوشایند استفاده می شه. یعنی ما برای اومدن کسی که دوستش داریم صبر میکنیم، اما حضور کسی که از